أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بمن يعلم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هنها لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك بمن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. برخی از نکاتی که مربوط به آیات گذشته بود عبارت از این است که در آیه 25 فرمود هر کس اراده الحاد و ظلم بکند در حرم الهی یا در باره مسجد الحرام از عذاب الهی در امان نیست. گاهی بین جریان ابرهه و جریان حجاج این سوال مطرح است که هر دو به قصد الحاد و ظلم وارد سرزمین مکه شدند، یکی برای ویران کردن اصل کعبه، دیگری برای دستگیری ابن زبیر کعبه را خواست ویران کند. چطور شد که ابرهه گرفتار عذاب علیم شد و نتوانست کعبه را ویران کند، لیکن حجاج با کارگزاری منجنیق و کوه ابو قبیس کعبه را ویران کرد، ابن زبیر را از درون کعبه در آورد و اعدام کرد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضره الفقیه این روایت رو به این بحث رو نقل میکند که ابرهه برای از بین بردن کعبه آمده است که قبله مسلمان ها یا مطاف مسلمان ها که بعدها رسمی می شود این رو ابطال کند، ولی حجاج برای ابطال کعبه و ابطال مطاف نیامده، برای دستگیری ابن زبیر آمده. و این مطلب رو از روایت گویا نقل می کند مرحوم صدوق که اگر کسی به امام زمان خودش رو نکند و از او رو برگرداند به درون کعبه هم متحسن بشود خدا او را امان نمیدهد. همین کار را ابن زبیر کرد. امام زمانش وجود باره که امام سجاد بود باید به او ایمان می آورد، به او معتقد می شد، به این کار را نکرد و در زمان وجود مبارک سید شهدا هم اون وظیفه‌اش انجام نداد، نه به اون امام اون زمان نه به امام این زمان. لذا به کعبه هم که متوسل بشود خدا او رو پناه نمیدهد. این کعبه را ویران کردن، او را گرفتن، اعدام کردن، دوباره کعبه را ساختن. این کار حجاج برای از بین بردن کعبه نبود، برای دستگیری ابن زبیر بود. این مطلب رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضره نقل میکند. بنابراین من یرد فیه به الحاد به ظلمین جریان ابرهه کاملا مصداق این است، ولی جریان حجاج ناظر به این نیست، گرچه کلاهما فی النار. مطلب بعدی آن است که این ندایی که فرمود، این تعبیری که فرمود به از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک، این عنعنه تفسیری است. تفسیر می کند اون بیان قبلی را که شما در اصل ساختن این بیت موحد باشید، شرک نورزید، نه خود را سهم بدانید نه دیگری را، این کار را فقط برای رضای خدا انجام بدید. لذا وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما در هنگام ساختن کعبه زمزمه اونها این بود ربنا تقبل منا و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل، این ربنا را مرتب می گفتن. این ربنا تقبل منا حفظ توحید و پرهیز از شرک است فی تأسیس البیت، بعد در تطهیر بیت این چنین است، در طواف حول البیت این چنین است، در صلات الی البیت این چنین است. بنابراین این لا تشرک مفسر همه اونهاست، همه را تفسیر بکنه. در آیه 27 فرمود و از ذنف الناس بالحج، این یه امر قدسی و غیبی است از یک سو و تشریعی است از سوی دیگر. اون اعلان عمومی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که صورت گرفت، هر کسی در هر مقطعی بود اگر اصلا لبیک نگفت توفیق حج نصیبش نمیشد، نمیشود. و اگر یک بار گفت یک بار مکه میرود، بیش از یک بار گفت بیش از یک بار مکه میرود. این شبیه ارسطو و ربکم فقالوا بلاست، این اعلان عمومی و اون تلبیه. اما اونا که مکلفند و حاضرند این دیگه امر تشریعی است. درباره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که طبق روایت این آیه بر از اون حضرت هم تطبیق شده است، اون فقط جریان تشریع است که حضرت مؤذنین را اعلام کرد که شما اعلام کنید که امسال ما عازه مکه‌ایم و دی پذیرفتند و آمدند. بنابراین بین اذان ابراهیم و اذانی که به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام شد خیلی فرق است. روایاتی که مربوط به تلبیه اذان ابراهیم سلام الله علیه است، این شامل احیا و اموات و صغیر و کبیر و رجال و نساء همه می شود. این نظیر همون الستو ربکم در بعد فرمود و علا یعتو که رجالن، گرچه تقدیم لفظی به ذکری بار معنوی ندارد، ولی برخی ها گفتن به اینکه تقدیم رجال بر رکبان برای آن است که سوار ثواب پیاده ها از ثواب سواره ها بیشتر است. خب یه تفکر تفسیری است، اما برهان مسئله نیست. صرف تقدیم ذکری این چنین نیست. مرحوم نجاشی در شرح حال بعضی از فقها و محدثین که اینا 50 بار حج مشرف شدن، البته مال جنوب ایران بودن، فاصله اینها با مکه هم کمتر بود، قدرت بدنی هم داشتن، 50 حج انجام دادن کار هر کسی نیست. جز های محدثین بودن و راویان بودن که گاهی برای کسب یک روایت از شهری به شهری وارد مدینه می شدن، بعد می دیدن اون کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را ادراک کرده است الان در مصر است، از مدینه به مصر می رفتن تا یه حدیثی را از او بشنون. این 5 بار مکه رفتن را در رجال نجاشی از بعضی از بزرگان سوسنگرد سابق که می گفتن معرب همین سوسنگرد است نقل کردن که اهل سوسنگرد بود این عالم ربانی به 50 بار مکه مشرف شد. این نشون میدهد که در اون عالم 50 بار گفت لبیک. خب پس تقدیم رجال بر رکبان نشانه افضل بودن پیاده روی و سوار بودن است. نه دو طرف است، چون حضرت با اون موکبه همایونی که حرکت میکرد اگر حضرت پیاده میشد خیلی هم باید پیاده رفتن، اما وجود اون باره که امام مجتبی بیش از 20 بار پیاده رفتن و نجائبه تقادو معه، با اینکه امکانات داشتن و در خدمت حضرت بود به حضرت پیاده رفتن. ولی اگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاده میرفتن ادهی بر اساس لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اونم خوب پیاده می رفتن. امنیت وجود مبارک پیامبر هم یه مطلب دیگه بود. خب لیشهدوا منافع بله آخر در روایات دارد که اونایی که یک بار گفتن لبیک یک بار مکه رفتن، یه ده اصلا نگفتن، یه ده 10 بار گفتن. وقتی ابراهیم سلام الله علیه ارشد خدای من چگونه حرفم رو به جهانیان برسانم، فهمود گفتن از تو رسوندن از من. اینا معلوم میشه به نسان تکوین دیگه. ظاهر آیه با قطعی از روایت که نمیشه معنا کرد. خب فرمود به این که لیشهدوا منافع لهم، که اشاره شد منافع دنیا و منافع آخرت، منافع دنیا هم در این سوغات نیست. منافع دنیا در همین برخوردهای فرهنگی، مناظرهای فرهنگی، آشنایی سیاسی، آشنایی اجتماعی، روابط اقتصادی، تعامل اقتصادی، نه حمل کالای سوغات و مانند آن. این اگر به سود طرفین باشد در تعامل اقتصادی، بله این میشه لیشد و منافع لهم خواهد بود، برای اینکه هم دنیاست هم آخرت. اینا که لاحقن، سابق نیستن، اینا همشون بعد ادیان ابراهیمی هن. اینا از وجود بارکست ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و همچنین یعقوب فرزند اسحاق و وجود مبارک یوسف فرزند یعقوب، این سلسله انبیا می آید، داوود و سلیمان و موسی و عیسی و امثال ذلک، این هم انبیای ابراهیمی هستند و به کعبه احترام می ذاشتن. اونا حالا کعبه رو تقدیس می کردن، اما حالا خصوصیت چون لکل جهان نامنکم شرعتا و منهاجا، برای هر ملتی خدای سبحان یه نحوه‌ای از زیارت قرار داده است. اینجا که فرمود برای تحل بیتی لطائفین و القائمین و رکع سجود، این اگر عام باشد قابل تخصیص است، اگر مطلق باشد قابل تغییر است. از گاهی به طرف بیت المقدس نماز میخونند، گاهی به طرف کعبه در یه زمان و زمین خاصی، ولی بالاخره اینها جزء فروعات دین است که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. اما اصل حرمت کعبه و قداست کعبه و اینها پیش همه ملل محفوظ. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام که گذشت. این کلو منها را حمل و استحباب کردن تنها در بین ما نیست. فخر رازی هم که شافعی است از شافعی نقل میکند که این کلو برای استحباب است و اطعمو برای وجوب. اما مستحضرید که الان اطعام باعث فقیر مقدور حاجیان نیست، این در مسئولیت کسی است که اقامه حج به عهده اوست و اون حکومت اسلامی است که انشاءالله حجاز اگر آزاد شد، حرمین آزاد شد، به برکت قرآن اصلت حکومت جمهوری اسلامی اهل بیتی اونجا مستقر شد، اونگاه هم کلو منها که مستحب است عملی می شود، هم اطعم الباعث الفقیر. بعد فرمود سنبل یغزو تفسه هم، که در دو نوبت این بحث گذشت، ظاهر آیه چیست، باطن آیه چیست، که به ذریح محاربی حضرت فرمود. بعد فرمود ولیوف و نزور هم ولیت تبف و بالبیت الاتیق، که این طبق روایت تعبیر شده به طواف نساء. جنبندی مسئله این است که اینها را که حرمت‌های الهیست و احکام الهیست، اگه کسی گرامی بشمارد از فیض خاص خدا برخوردار است. در تلیعه سوره مبارکه مائده گذشته شما شعائر الهی را سبک نشمرید. آیه دو سوره مبارکه مائده این بود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون. اینا که جزء علامت‌های دینی ان، زائران را محترم بشمارید، حاجیان را، مؤتمران را محترم بشمارید. اینا آمین مسجد الحرام ان، اینا که در عربستان سعودی زائران بیت خدا را تو این مطار تو فرودگاه ها معطل می کنند، به این آیه عمل نمی کنند. خدا فرمود اینا که آمین بیت الحرام هن. یعنی قصد بیت الحرام دارن، قصد طواف دارن، قصد زیارت دارن، قصد حج و عمره دارن، اینا جز شعائر الهی هن. خود این اشخاص نه تنها مشعر و منا جز شعائر خداست، نه تنها زمزم و صفا جز شعائر خداست، حاجی جز شعائر خداست، مؤتمر جز شعائر خداست. فرمود اینا مهمان الهی هن، ضیوف الرحمان هن. اینا رو سبک نشمرید، اینا رو اهانت نکنید، اینا رو تحقیر نکنید. اونگاه شما دلتون میخواد کسی بگه من متولی کعبم، شعائر الهی را احترام نکند و مردم عربستان قیام نکنند، این که نمیشه. فرمود اینا حاجیان مهمان منن، مؤتمران مهمان منن، ضیوف الرحمانن، آمدن خانه من رو زیارت بکنن، اینا جز شعائر الهی هن. هیچ فرقی بین یک حاجی با موقف نیست، هیچ فرقی بین حاجی و زمزم نیست، هیچ فرقی بین حاجی و صفا نیست، اگر حاجی است. فرمود ولا آمین البیت الامه یعنی قصده، آمین یعنی قاصدی. خب اینا صریحا دارن برخلاف آیه عمل میکنن. به هر تقدیر فرمود اینا جز شعائر الهی هن، اینا رو سبک نشمری. اگر در آیه محل بحث فرمود حرمات الهی را گرامی بدارید، حرمت تنها زمان و زمین نیست، لیلة القدر جز حرمات است. این زمان مکه، کعبه و موقف ها اینا جز شعائر الهی هن. حاجی هم به شرح زن، مؤتمر هم به شرح زن، زائر بیت الله هم به شرح زن، ضیوف الرحمن هم به شرح زن. فرمود این انسان های مؤمن جز شعائر الهی هن. اینا رو تحقیر نکنید، اینها رو اهانت نکنید. ولا آمین البیت الحرام. اونجا گفتن نزور به معنی مناسک هست، بر مناسک تطبیق کرده. خب فرض این است که این که فرمود و من یا از ذالک حرمات الله، حرمت حرم خدا، حرمات الهی تنها اشیاء خارجی نیستن، انسان هایی که از قداست برخوردارن، جزء ضیوف الرحمانن، اینا هم جزء شعائر الهی هن. این قدر انسان است. تو روایات جلد دوم اصول کافی هم آمده است که حرمت مؤمن کمتر از حرمت کعبه نیست. خب اگه کسی آبروی مؤمن را ببرد، مثل آن است که کعبه را تحقیر کرده، اهانت کرده باشد. این جنبندی شامل همه اون کرامت ها خواهد شد. لذا فرمود ذالک به من یعظم حرمات الله، اون نهی است، این امر. اونجا فرمود شعائر الهی را رها نکنید، اینجا فرمود شعائر الهی و حرمات الهی را گرامی بشمارید. ذالک به من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. بعد فرمود به اهلت لکم الانعام الا ما یطلا علیکم. برخی از مفسران همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده، این الا ما یطلا علیکم را بر همون آیه مطابق آیه 3 سوره مبارکه مائده معنا کردن، که مستثنا عبارت از میته و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله و منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه و ما اکل السبع و ما ذبح علی الاصنام است. لکن این شبه مطرح است که اگر الا ما یطلا علیکم است به یطلا فعل مضارع است، به دلالت بر استقبال دارد، این سوره مبارکه مائده تطبیقش درست است، برای که بعد از سوره حج نازل شده. اما همین مطلب در سوره مبارکه انعام آمده، همین مطلب در سوره مبارکه نحل آمده و هر دوی اونها مکی هست. خب قبلا که اینا گفته شد در سوره مبارکه انعام، حرمت این امور بیان شده. سوره انعام آیه 145 این است: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. این در آیه 145 سوره مبارکه انعام که مکی است. مشابه این در سوره مبارکه نحل هم آمده که اون هم مکی است. اواخر وجود مبارکه حضرت در مکه نازل شده است. آیه 115 سوره مبارکه نحل اینه: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. خب این الا ما یطلا علیکم، اگر منظور اینهاست که اینها طریت علیهم، لذا سید الاستاد می‌فرماد به اینکه این یتلا که فعل مضارع است دلالت بر استمرار می‌کند و این استمرار تنها مربوط به آینده نیست. چیزی که گذشته و حال و آینده مستمر است از این گونه امور هم به یتلا علیه تعبیر می‌شود. شبیه همین یسدون عن مسجد الحرام که قبلا این تعبیر عطف فعل مضارع بر فعل ماضی معنا شده است، آیه 25 همین سوره مبارکه حج این بود: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. شبیه اون چیزی که در سوره مبارکه رعد بود که الذين امنوا وتطمئن قلوبهم. خب چگونه مضارع را بر ماضی عطف می‌کنی؟ گفتن به این که این تطمئن در مقابل ماضی نیست، این چون برای استمرار است گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد. این یسدون عن سبیل الله هم در مقابل ماضی نیست، این مفید استمرار است، گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد. مقای ما هم به شرح ایزن این که فرمود الا ما یتلا علیکم، یعنی اون چه که به طور مستمر در گذشته و حال و آینده بر شما تلاوت می شود. این توجیهی است که سید الاستاد رضوان الله علیه داره. ولی اگر چون که ما همین تعبیری که خیلی ها گفتن و ایشون توجیه فرمودن معنا کنیم، به یک پیچیدگی برخورد میکنیم که اون باید با تکلف معنا بشه. یک، آیا راه حل دیگری دارد که با پیچیدگی همراه نباشد؟ دو، اما اون پیچیدگی این است که در آیه محل بحث، یعنی آیه 30 سوره مبارکه حج، فرمود و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. انعام این حیواناتی که نرم رو هستند، رو نعومت و رو نرمی حرکت میکنند، اینا رو میگن انعام. گذشته از اینکه نعمتن، در مشیشون هم یه نعومت و نرمی است. خب انعام برای شما حرام است مگر اون چرا که ما بعدن خواهیم گفت. اون چرا که بعدن میفرمودن، چه در سوره مبارکه مائده، چه در سوره انعام، چه در سوره نحل، بعضی هاش منطبق است، مثل میته و همچنین ما اهل لغیر الله، منخنقه، موغوزه، متردیه، نتیه، ما اکل السبو، ما زبه علی نصب، اینا هست. اما میته و دم چطور؟ میته و دم را که نمیشه از انعام استثناء کرد. فرمود هر اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، و اون ما یتلا علیکم اینه که خون برای شما حرام است. خب این استثناء میشه منقطعه، خون که اصلا داخل در انعام نیست تا شما استثناء کنید. میته هم که خب ممکن است بگم به علاقه سابق داخل در انعام باشد، ولی بالاخره دم داخل در انعام نیست. لذا اینا توجیه کردن، فرمودن به این که چون مهمترین مقصود در این بخش ها همون حرمت ذبیحه لسنم و الوسن بود که ما اهل لغیر الله هست، همین انعام را اگر لغیر الله ذبح و نهر کنید حرام است، اگر برای بت‌ها ذبح کنید. چون محور اصلی ما یتلا علیکم همین انعامی است، یعنی گاو و گوسفند و شتر، چه فدای مقدم نحس اون رئیس‌ها و بت‌ها می شود، این استثناء شده است. این سرگذشت گفتار این آیون. ولی اگر بگوییم به این که فضای آیه فضای احرام و حج و عمره و امثال ذلک است، در این فضا فرمود به این که کلوا و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. فضا فضای حج و احرام است که نهرتون ذبحتون باید که لله باشه. در این فضا فرمود انعام برای شما حلال است الا ما یتلا علیکم. این الا ما یتلا علیکم برای این که فعل مضارع محفوظ بمونه و از آینده خبر بده، و در سوره مبارکه مائده که بعد از حج نازل شده است فرمود در بین اینها اون صید برای شما حرام است، غیر محل صیده، اونا من آمن، اونم دارای نعومتن، اون غزالها، اون حیوانات، اون کبکها، اون کبوترها، اینا هم جزء برکات الهیان، یک جزء نعوم در رفتارها چون دارای نعومتن. دو، اگر گفتیم غیر محل صیده و انتم حرم، این الا ما یطلع علیکم هست دیگه، نیازیست به این که بگیم پس چرا دم اینجا تحریم شده تا کسی بگوید قسمت اصلیش نظر به اون حیوانات داره، تا بیا بگویم به این که فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد، گذشته را هم شامل می شود، لذا آیاتی که در سوره مبارکه انعام و نحل است هم می گیرد. این وجه می تواند، چون که برخی از مفسران هم بهش پرداختن، این وجه می تواند مصداق الا ما یطلع علیکم باشد. انعام غالبا دیگر، یعنی نعومت هست درش، منطقه انعام رائج دست ما اینه، وگرنه اون هم جز انعام دیگر. شما میفرد به مدر بقرس نینه، به مدر ابلس نینه، به مدر زعنس نینه، اینا گفتن وحشی و اهلی، برخی ها گفتن به این که نروماده، برخی گفتن وحشی و اهلی. خب اگر انزل لکم مدر انعام سمانیت ازواج، هم وحشی هم اهلی، هم مذکر هم مؤنث، همه را در سوره مبارکه زمر میتوان مشمول آیه دونست. خب اگر من الابل اسنینه، من البقر اسنینه، من الزعن اسنینه، اینا اسنینه وحشی و اهلی هر دو رو میگیره، خب اونا من آمن دیگر، اونها حلال نیستن. پس غیر محل صید میتواند ناظر اون باشد. خب فرمود فشتن بر رجسه من الاوسام، این رجس یه وقت است که میگیم پدیدی، یه وقت بیان نمی کنیم. این سؤال اصلا مطرح نیست، گفتن از رجس یعنی پلیدی شما پرهیز کنید. یه وقت است با من بیانیه این رجس را بیان فرمود، فرمود منظور از رجس وسن است. خب وسن رو کسی اجتناب نمی کند که اون چرا که نهی شده است عبادت وسن است، ذات به ما انه ذاتی متعلق تحریم و تحلیل نیست. اگر گفتن آب حلال است یعنی شربش حلاله، اگر آب ذاتن حلاله یعنی چی؟ اگر گفتن بت حرام است یعنی بت پرستی حرام است، یعنی بت حرامه یعنی چی؟ می شود گفت بگی این بت سبک است یا سنگین، رنگین است یا غیر رنگ، اما حرام و حلال بر نمی دارد که. حکم وقتی به ذات تعلق گرفته منظور فعلیست که از او مترقب است. حرمت علیکم امهاتکم معلوش معلومه، حرمت علیکم قضا معلوش معلومه. اگر گفتن اجتناب کنید از اوسان معلوش معلومه، یعنی عبادت حرامه. ولی اگر کسی بفرماید فشتنه با رئیس و این رئیس رو بیان کند، بگد من الاوسان، یه تأملی می طلبد. و این است که از بس اینها پلیدن گویا صدر و ساقه اینها رئیس است، وگرنه این چوب که رئیس نیست، اونی که رئیس است عبادت اینه، تقرب به اینه. ها اولای شفا اولا اندلا گفتن است، وگرنه همین چوبیست که گای میز میشه گای صندلی، این که رجس نیست. ولی از بس این عبادت این پلیده است گویا تمام گوهر و جوهر این جرم آلوده است. فجتنب و رجسه من در اوسان وجتنب و قول از زور، قول باطل در کنار بت‌پرستی است. بوشیدون برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از نماز صبح به مردم اعلام کرد که شهادت زور و شرک نزدیک همان. بعد این آیه رو خوند، برای اینکه خدای سبحان هم از شرک نهی کرده هم از قول زور. قول زور زاره یعنی انحرافه، زور یعنی انحراف. این با ماده زاره یا زور مادهشون فرق میکند، معنیشون فرق میکند. خب این زاره از ازویر با ازویرال یعنی انحراف انحرفه. این هر سخن باطلی زور است، دروغ، غیبت، تهمت، اینا زور است. اما شهادت باطل که حقی را باطل کند، باطل را حق کند، در ردیف شرک است. رضا حضرت بعد از نماز صبح فرمود شهادت زور و شرک شبیه نزدیک همان. بعد این آیه را تلاوت فرمود وجتنب و قول الزور. اگر کسی حرمات الهی را عظیم و بزرگ بشمارد در حالی که حنفاء لله غیر مشرکین به این، میبینید اینها اینجا هم باز عطف نشده، نظیر یعبدوننی لا یشرکون به شیئا. کسی که حنیف در دین باشد و برای اینکه این حنیف بودنش مستغرق در توحید ناب باشد، غیر مشرکین را دیگه عطف نکرده. حنفاء لله غیر مشرکین به. در بحث حنیف اونجا درباره وصف وجود ما رحمت ابراهیم قبلا هم گذشت. ببینید بعضی خط مشیشون مستقیما تو خطی راه میرن، این راننده های ماهر ببینید مستقیما تو خط خودشون حرکت میکنن. اگه برای شد در خط میانی حرکت کنن که میانی در خط یاس یا چپ اول یا دوم یا سوم، این راه رو مستقیم طی میکنن. اما برخی ها یا تندرو هم یا آگاه نیستن، یا به طرف راست یا به طرف چپ. اون کسی که مائل وسط است میگن حنفه، استقامه، تمام تلاش و کوشش اینه که در وسط جاده حرکت کنه. اون که میخواد بیراهه برد میگن جنفه. جنیف اون کسی است که هی اصرار بکنه به جاده خاکی بره، هی به کنار بکشه. متجانف الاسم یعنی جنیفانه با وصیت نامه عمل میکند. همون شما که وصیت کردید اون وصیتون باید باشه طوری باشد که غیر متجانف الاسم، این هی به طرف راست هی به طرف چپ جنیفانه به دنبال اثم و معصیت و گناه باشه نباشه. اون رو میگن جنیف، این رو میگن حنیف. کسی که تمام تلاش و کوششش اینه که از وسط بیرون نره. همون شما حنفا باشید، جنفا نباشید، حنیف باشید، جنیف نباشید. حنیف که هستید موحدید، حنفا لله غیر مشرکین به. چرا؟ برای اینکه خطر شرک این است که هم خطر شرک رو ذکر میکند، هم برکت تعظیم شاعر الهی را. برکت تعظیم شاعر الهی را در آیه 32 بیان میکند که میفرماید من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب. اما خطر شرک را اونجا ذکر میکند، میفرماید و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. چون انسان یه پناهگاه بیشتر ندارد، اون خداست. گاهی میگوین شما به حبل مستحکم خدا اعتصام کنید و اعتصم به حبل الله. گاهی میگوین خطر در عالم فراوان است، شما یه سنگری داشته باشید، اون سنگر رو میگن ملتحد. فقط غیر از لطف خدا هیچ، یعنی هیچ به نفع صاحب کلیه سنگری در عالم نیست. با لن که نفی تأکید است یک فرمود و لن تجد من دونهی ملتحدا، غیر از خدا سنگری نیست. خب یا دست به تناب بزن یا برو سنگر، هر دو یکی در حقیقت. اگر کسی نه اهل اعتصام به حبل الله بود نه اهل التحاد به ملتحد الهی بود، این مثل آن است که بین الارض و السما معلق مونده، یا همونجا کرگس هایی رو میگیرند و میروبایند و لغمه میکنند، یا تندباد رو ته دره پودر میکنند. همین من یشرک بالله فکأنما خر من السما، خریر ساقط شده، خروب سقوط، این افتادن از بالا داره میفت و هیچ پناهگاهی نداره. خب در همون بالا که پرت شد یا تختفه و تیر، کرگس ها و لاشپورا همونجا رو اختطاف بکنن. خط یعنی رو بودن، خاطف یعنی روباینده. این لاشپور همونجا او را می روباید، تعمه می کند. او تهوی به ریحو فی مکان صحیح، یا تندباد ای رو پرس می کند در یه مکان دوری مثل ته دره، که این مسحوق می شود. صحیح به معنی دور است. اما شما تو این داروخانه‌های سابق این داروهای پودر شده را در یک قفسه می نوشتن، می گفتن که مسحوقات، یعنی اینه که پودر شده است، نرم شده، فقط همه استخوان‌هاش را نرم میکنه، بالاخره چیزی از اون نمونه. خب این مال کسی که یشرک بالله و جنیف بود، اما کسی حنیف بود، غیر مشرکین لله بود، می شود معظم شاعر الهی. ذالکه و من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب. والحمد لله رب العالمین.